بسم الله الرحمن الرحیم. قوله بل هو فی نفسه کما هو عند الحس. خب حالا جناب شیخ نظرشون اینه که جسم متصل است، مؤلف از دو جوهر به اسم هیولا و صورت که اثباتش را در پیش داریم. تا اینجا درباره اتصال جسم بحث می‌کند، در اثبات اتصال جسم که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه لاتقجزا نیست. از صغرا و کبرایی که در پیش چیده بود، مقدمت اینی که آورده بود، نتیجه گرفت که فقط اوجب این نظر امکان وجود جسم لیس لامتدادهی مفاسد. دیگه عرایزمون را تقدیم داشتیم که شما از فصل اول نهایت نتیجه‌ای که گرفتید این بود که اجزا قابل تجزیه هستند، بسیار خوب. و در فصل دوم منتها فرمایش شما این بود که این اجزای صغار صلبه منفصل غیر متناهی بالفعل نیستند، این هم بسیار خوب. نتیجه بی دغدغه‌ای که از این دو فصل گذشته عائد می شود این که پس ما داریم بعد جوهری حجمی که عبارت باشه از اون اجزای صغار صلبه. ما بعد جوهری داریم که اون بعد جوهری مؤلف از اجزای صغار صلبه نیست، اون ذرات. این اندازه ثابت شد. حالا اگر اسم اونها رو بفرمایید جسم، شمای مشا حق دارید بفرمایید جسم. اون آقایون چون ذرات را جسم نمی گفتن، هر چند جسم از اونها مؤلف می شد، چنون که واحد را عدد، واحد عدد نیست، هر چند که عدد از واحد مؤلفه. و باز به اون احتمالی که عرض کردیم، احتمال هم مبنادار قویه، اگر نظر اون آقایان مثل همین حرفها نباشه که این ذرات جسم نیستن، یعنی صورت این جسمیه نوعیه نیستن، مثل اجزای آب، آب نیستن به فرمایش اون آقایان دیروز امروز، مثلا این هیدروژن اکسیژن هیچ کدومشون آب نیستن، صورت آب جسم آب نیستن، اما از تعریفشون آب درست میشه. شاید اون آقایان این حرف داشته باشن که این اجزا آب نیستن، هرچند به تعریفشون آب صورت میگیره، متکون میشه و درست میشه. بعد خب حالا شما منتها نتیجه‌ای که از این فصلین گذشته میتوانید تحصیل بفرمایید این که ما جسمی داریم که همان اجزای صغار باشند که قابل تجزیه‌اند، و اونها رو هم بگیم جسمن، البته جسم هستن، بعد جوهری دارن به معنای مشاک جسم هستن و قابل تجزیه هستن، ولو فرض و وهم، و الان بعد جوهری دارن، پس متصلن، اون اجزا متصل هستن و بعد جوهری دارن، قابل تجزیه هم هستن. یافتیم هست، پس موجود است، داریم هست جسمی که ولو این اجزای صغار باشن، جسمی که مؤلف از اجزا نیست و خودش پیوسته است. تا اینجا خوبه، فرما شما خیلی خوب میرسانه. اگر مراد از جسم نبودن اجزا بنابر نظر آقایون به اون نحوه نباشد که به عرض رسوندیم، اما شیخ از این فرمایش که پس اجسامی را یافتیم که متصل هستن مؤلف از اجزا نیستن که مراد اون اجزا شغال صلبه باشه، به این حد اتفاق نمی کند که پس از امکان وجود جسمی که متصل باشه و مؤلف از اجزا شغال صلبه نباشه وجودش امکان داره وفق می دهد، حالا بل به صورت اضراب، آن هم اضراب به ترقی، که بلکه جسم همینطور که در ظاهر میبینید متصل است، در واقع و نفس الامر هم متصل هست. خب انا لکه به اثبات ذالک جناب شیخ، شما از کجا این فرمایش را که این در حس متصل است واقع هم متصل است، واقع متصل است مؤلف از اجزا صغار سلبنی، به غیر از این دو فصل گذشته شما چی داری؟ این دو فصل گذشته از کجا میرساند که جسم متصل واحد است؟ این اجسام کجایی که محسوس ما هستند بی دغدغه نیست نحوه استنتاج فرمایش جناب شیخ که مکرر در مکرر این جمله را به عرض رسوندیم. و منافات با مقدمات بحث ما که در این کتاب شریف در پیش داریم، البته کتاب حرف داره، کتاب تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار ما مرحوم آیت الله رفیع قزوینی رضوان الله علیه می‌فرمود خواجه کلماتش را مثل سرب در شرح اشارات ریخته، خیلی قلمش سنگین و کتاب ملاکنه و مباحثی داره، مباحث شریف، مباحث انسانی عجیبی این کتاب داره و ما هم بهترین دفتری را که باید مطالعه کنیم و فهمیده ورق بزنیم و کلمات وجودیش را به درستی بفهمیم، دفتر وجود خودمونه که بزرگترین دفتر الهیه، از هر کتابی مهمتره. مرا به هیچ کتابی مکن حواله دیگر که من حقیقت خود را کتاب میبینم. و این کتاب اشاره در آشنا شدن به کتاب وجود انسانی عجیب کتابی است که انشاءالله توفیقش رو پیدا میکنیم و حدود 5-6 نمط که در این باره هست که به عرض رسوندم عنوان میشه پیش میاد. حالا اینها ما بگیم که جسم متصل است یا بگیم که مؤلف از اجزای صغار صلبه هست چنان که پیشینیان میگفتند و معاصرینم میگویند، زحمتی به کار ما بلکه معید ما هم هستن، کمک ما هم هستن، همونطوری که بعد رسوندن ما مباحثی که در پیش داریم راجع به ماورای طبیعت، این حرفها و مطالب ضرری به حال ما نمیرساند که ما راجع به ترکیب این خانه یه وقت صحبت بکنیم که از چوب و سنگ و گله، یا بگیم مثلا فرض از سیمانه، از آهنه، از پولاده، از چیه، چطوره، و در ترکیب خانه صحبت است. یک وقت در تدبیر سن، در نگهدار خانه، در سیر تکاملی موجودات و در انسان و در وعائل و و و و و هزاران و که بحث ها در پیش میاد، امهات و کلیاتش گفته میشه. خب حالا الان نحوه فرمایش جناب شیخ که اضراب کرده که بل هو فی نفسه جسم کما هو اندل حس، همینطوری که به ظاهر میبینید جسم متصل است، واقعا هم همینطور متصل واحده و مؤلف از دو جوهره به نام حیولا و صورت که در پیش داریم. الحس فرماشه خواجه، الحس یحکم و به اتصال جسم. خیلی این که روشن. و اثبات المفاصل على ما ذهب الیه الفریقان امر عقلی غیر محسوس. اون آقایان که فرمودن فریقان چه قائل به تناهی اجزا، چه قائل به غیر متناهی بودن اجزا، که جسم را گفتن زو مفاصل است، از اجزای صغار صلب معلف شده، این امران عقلیون بیان خواجه. خواجه از ابتدا شرح اشارا مستحضری که خودش را تبرئه کرده از نقد انتقاد و از پیاده کردن نظریه خودش در مطالب عقلی، در مسائل حکمی فلسفی، چون ایشون دیدن که فخر رازی و ابوالبرکات بغدادی که بعد حرفاشون پیش میاد در همین کتاب، این آقایون افکار را از مسیر آراء مشا فاصله دادن، گفتار مشا را خوب نفهمیدن، حرف شیخ را، ارسطو را، فارابی را، دیگران را اینها درست نفهمیدن، به خوبی تلقی نکردن ابوالبرکات بغدادی، فخر رازی، چون به غور حرفاشون نرسیدن، بد تعبیر کردن، تفسیر و تعبیر کردن. خواجه در پیان آمده که بگوید مشا حرفشون اینه، نه اینی که شما آقای ابوالبرکات بغدادی و آقای فخر رازی میگی. لذا آراء خاص خودش رو پیاده نمی کنه. فرمایشات ایشون به سلیقه و مسیر و ذوق مبنا و ممشای مشاست. فریقان گفتن که جسم مؤلف باشه از مفاصل امرون عقلیون. این امرون عقلیون یعنی چه؟ یعنی چه امرون عقلیون؟ حس نمیبینه امرون عقلیون، همین اندازه که حس چون تشخیص نمیدهد که این منفصله، چون حس تشخیص نمیدهد ورای این امره، حس ظاهریه، به همین اندازه بگیم امرون عقلیون. که مراد از این امر عقلی چیه؟ از این امر عقلی چی میخواهیم؟ این امر عقلیه مثل اینکه روح مجرده امر عقلیه، عالم عقول در سلسله طولی فوق این عالمان امر عقلیه، هر قضا متن عالم قدره امر عقلیه، مثلا تمام عالم قدر شرح و تفسیر عالم قضا امر عقلی. از این عقلی میگیم چی میگیم؟ اون آقایون اگر اونها به امر عقلی پی بردن، مبانی امر عقلی صغرا و کبرای اونها به چه نحوه یا تجربیشون بوده باشه، به چه نحوه اونها پی بردن که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه، امروزی ها به چه نحوه پی بردن؟ این امور تجربی را که در طبیعیات امروزه دارن، دیروزه دارن. و همونطوری که در درسای پیش به عرض رسوندیم، ما بسیاری از مسائلی که در این کتاب در پیش داریم عنوان میشه، به وقتش آرا و اقوال پیشینیان رو به عرض میرسانیم. میبینید همه این اقوال و آرا ریشه داره، اون مسائل خیلی سنگین. حالا یه مقداری از جنبه تاریخ، یکی از این درس ها اسنا به مناسبت فرصت پیش آمده، درس میرسانم که اونها چی میگفتن. وسطی ها رد کردن، بعد حالا یا میگن اونها درست میگن و درست شده، و یک جا دو جا نیست، مبانی علمی سنگین ریاضی برهانی همراه هست. خیلی از استوانهای علم پیشینیان قائل بودن به حقایقی، بعد آمدن اونها رد کردن و سپس اثبات کردن، دیگران گفتن حق با پیشینیان هست. و در این باره مواردی در پیش داریم، مسائلی در نظر داریم، جمع‌آوری کردیم، حاضر داریم، به وقتش به عرض می‌رسانیم. از این امر عقلی مراد چیه؟ اون آقایان به تجربه پیش آمدن، به تجزیه پیش آمدن، مثل امروزی هم که به تجزیه، به تجربه. همین اندازه مراد است، ملاک است، که چون به ظاهر حس خطا می کند، چشم تمیز نمی دهد، نمی گوید هازا و زاکه و زالکه، به همین اندازه نمی گوید، می گوید یه شیء است، یه وحدت براش می بیند، و همینقدر چون حس یک وحدت می بیند، بگیم بله اونی که میگوید جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه امر عقلیه. بله مثلا به این اندازه به این نحوه و الا عبارت بی دغدغه نیست. و اثبات المفاصل الا ما ذهب الیه الفریقان امر عقلی غیر محسوس، فلما بطل ذلک صح کون الجسم متصلا فی نفس الحق امر کما هو عند الحس، همینطور که به ظاهر میبینیم متصله واقعا هم متصله است. خب قوله لکنه لیس مما لا ینفصل بوجه بل یجب ان یکون قابلا للانفصال، و وقوع المفاصل اما بفک و قطع و اما باختلاف عرضین قارین کما فی البلغه و اما بوهم و فرض ان امتنع الفک فکو به سبب. خیلی حالا اون فرمایش مشا که میخوان بفرمان جسم متصل است و قابل انقسام غیر متناهیه، که این شی را تنصیفش کنی، هر یک را بعد از گردی با تنصیف کنی تربیه بشه و هر یک را تنصیف کنی تصمیم بشه و همینطور و همینطور قابل انقسام غیر متناهی، که غیر متناهی بالقوه بالفعل معنا ندارد که به ظاهر منصوب به شهرستانی بود، که میگوید مثل مشا یک قسم آمده مثل مشا در مقابل اون آقایان گفت جسم متصل است، جسم اونطوری که فخرازی از گفتار او فهمیده و الا خواجه که خودش تبری جز که کتاب های ایشون همچون نظری نداره، برداشت آقای فخرازی است از عبارت ایشون که شهرستانی آمده مانند مشا قائل شده که جسم متصل واحد است، منتها در یه جهت با ایشون مخالفت کرد که متصل هست قابل انقسام هست اما انقسام متناهی، یعنی به جایی میرسد که دیگه باز نمیشه تقسیم کرد، منتهی میشه بعد انقسام، نباید اینطور بفرمایید، به جایی میرسد که نمیشود دوباره منقسم بشه معنا نداره، ولو وهمن قابل انقسامه. ما ایشون دیگه یک گوشه حرف حق مشا رو گفتن، یک گوشش مخالفت کردن که قابل انقسام بالقوه هست، الان متصل است قابل انقسام بالقوه اما انقسام منتهی می شود که بعد از اون دیگه قسمت پذیر نی. این قسمت اخیر شهرستانی حرف درستی نی. حالا شیخ داره نظر مشا رو می فرماید که جسم را ما متصل واحد می دانیم قابل انقسام بالقوه است، انقسام الى غیر نهایه، ولو به جایی برسیم که به حسب اسباب به ابزار به آلات نشه تجزیهش کرد، اما وهمن او فرضن قابل انقسام هست، بعد جوهری داره، حجم جوهری داره، باز حاجب طرفین داره، وسط داره، قابل انقسامه هر چه ذرات ریز بشه. لکنه جسم لیس مما لا ینفصل به وجه، همچنیستش که بله که به هیچ وجه، یعنی به ذاته به صفته یا به فکر به قط به این جو چیزها به هیچ وجه لیس مما لا ینفصل به وجه برسیم به جزئی که دیگه قابل انقسام به وجه نباشه. بله به وجه قابل انقسام این دیگه نه، قابل انقسام هست ولو وهمن یا فرضاً، بل یجب ان یکون همون اجزای سقه همون به اون آخرین قسمت هاش هم که رسیدیم، بل یجب ان یکون این جسم قابلا للانفصال. خیلی حالا و وقوع المفاصل در این جسم و وقوع المفاصل اما به فکن و قطع بریده میشه شکسته میشه جدا میشه یک، و اما به اختلاف عرضین قارین تماکل بلغر، خب اینا رو دیگه میدونیم، عرض رو به دو قسم فرمودن، به یک لحاظی به یک قسمتی. بعد یه وقت میگیم عرض غاره، وقت میگیم عرض غیر غاره، بنابر مبنای مشا که مثلا زمان، زمان رو عرض میدانن و غیر غار ثبات نداره، متصدم است، متجدد است، قرار نداره، آن فان میگذرد. بعد اینطوری مشا میفرماین. خب پس حالا عرض که میگیم غارین، در نظر بله در مقابل عرضین غارین، غیر غار که زمان هست. اما به اختلاف عرضین غارین کما فی البلغه، حالا این جسم در خارج فک نشد، قطع نشد، اما ابلغ سیاه و سفیده، میگیم این جاش که سیاهه، اون جاش که سفیده، به لحاظ این شکل سیاه و سفید داشتن، بلغه داشتن، پیسی داشتن، رنگ سیاه و سفید داشتن، بعد میگیم که بعد قابل انقسامه، این طرفش اون طرفش، قسمت سیاهش قسمت سفیدش، به لحاظ عرض غار، بعد دوتا عرض غار بر او قسمت پذیر. و اما به فرض اینم تنال فکو به سببین، حالا اگر فک ولو به قارنینم نشه، به اسباب به عرضین قارنین نشه، به اسباب دیگر نشه، و بله میگوید طرف یمینش، طرف یسارش، بله مثلا قدامش، خلفش، جهات دیگر به وهم به فرض قابل انقسام میشه. این نقطه‌ای که با این طرف با اون یکی موازیه، اونی که با اون طرف موازیه، به جهات دیگر قابل انقسام هست. این به اعراض نسبیه با اشیای دیگر به نسبت، غیر نسبت پیش میاد. ایل جسم الذی حکمنا به کونه عدیم الانفصال، یعنی متصل است، لیس مما لا ینفصل به وجهن، که بگیم مثل اون آقایان قائلین به جز، که اصلا میرسیم به جزئی که به هیچ وجه دیگه قابل انقسام نی، لا فکن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، بعد اینطوری نه، بل یجب ان یکون قابلا للانفصال لما مره فی الفصل اول، که در ابطال جز و جز لاحی جزا بر گفتی نخیل قابل تجزیه هست، که وسطی حاجب طرف این هست. و اسباب و وقوع المفاصل که در متن گفته، بله به فک و قط و به اختلاف عرضین به وهم و فرض. و در پیشم گفتش خواجه فرمود که شیخ وهم و فرض رو از یک دیگر جدا نکرده، ولی این یکی از اون مواردی که الان اسپرده. و اسباب و وقوع المفاصل لا تخلو عن الثلاثه المذکوره فی الکتاب، یعنی همین متنی که الان خوندیم. لان الانفصال اما ان یکون مؤدیا الی الافتراق، انفصال جدا میشه، قطع میشه، میبریم، میشکنیم، جدا بشه، یا مؤدی الی الافتراق است اولا یکون. و ثانی که اولا یکون است، مؤدی الی الافتراق نشه، بریده نشون از دیگر، گسیخته نشون از دیگر. و ثانی امان یکون فی الخارج، امان یکون فی الخارج، امان یکون چی فی الخارج؟ انفصال فی الخارج، انفصالی که مؤدی به افتراق نباشه، انفصال باشه و مؤدی به افتراق نباشه. امان یکون فی الخارج او فی الوهم. خب پس شده انفصال سه قسم، انفصال یا مؤدی الی افتراق یا مؤدی الی افتراق نه، نه هم و دو قسم، حالا مؤدی به افتراق نبودنش یا در خارج هست که جداست هازا و ذاکه و مؤدی افتراق هم نیست، یا در وهم است این طرف اون طرف و در این حال هم افتراق نشده. اما انفصال در هر سه صدق آمد. انفصال عبارت اخرای تجزیه است که در فصل اول گفتیم، و تجزیه صدق آمده ولو افتراق در دو اخیر نباشه. مثال اول که مؤدی الی افتراق باشه، اما بالفک جدا کردیم، او بالقطع بریدیم، بله جدا شده، هازا زاکه از یک دیگر بله جدا شدن، بریده شدن، قطع شدن. و مثال ثانی، مثال ثانی یعنی انفصال بدون افتراق در خارج. و مثال ثانی ما به اختلاف عرضین، بله از ابلغ اینجا سفیده اونجا سیاهه، انفصال در خارج استقامت و انفصال در خارج استقامت که این جایی که سیاهه اون جایی که سفیده و افتراق هم نیست. پس انفصال غیر معدی الی افتراق در خارج. مثال ثالث انفصال باشه بدون افتراق هم باشه، در خارج نباشه بلکه در وهم باشه. و مثال ثالث ما بالوهم تذنیبون. حالا تذنیب نه اینکه ما بررسوندیم که نمط اول در حدود 12 مسئله عنوان میکنه شیخ، حالا تا اینجا مسئله اولا بود در نفی جز بنابر برداشت شیخ که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه نیست و در نفی جز صحبت فرمودن. حالا این تذنیب مسئله ثانیه است که راجع به تفاری، مسائلی که مطالبی که متفرع است بر اون مسئله گذشته عنوان میکنه که روی همین متفرع بودن تفریع تذنیب آورد، تذنیب اوست، تفریع بر اوست، دنبالش مسئله ثانی. الیس تذنیبون، الیس اذا لم یکن تعلیفون ان آهاد لا تقبل القسمته وجب ان یکون احد و وجوه القسمه لا سیما الوهمیه لا یقف الی غیر نهایه. این لا یقف الی غیر نهایه را خبر یکونو بگیری. وجب ان یکون احد و وجوه القسمه لا سیما الوهمیه لا یقف الی غیر نهایه. و هازا بابون لأهل تحصیل، یعنی حکما اهل علم. حالا مرحوم خواجه در شعر اهل تحصیل رو معنا فرمود اهل علم، اونهایی که میخوان علم به حقایق اشیا پیدا کنن، به کلمات وجودیه دار هستی آگاهی پیدا کنن، اینها رو قدما میگفتن این محصل در راه تحصیل کماله، میخواد چیز بفهمد، میخواد کلمات وجودی عالم را و تار و پود اونها رو به دست بیاره، در راه کسب افتاده تحصیل میکنه، علم به دست میآورد. اینها میگفتن اهل تحصیل که حالا همینطور الان آمده به سر زبانم میگیم محصله. و هازا بابون لأهل تحصیل فیه اتنابون. بله خیلی فرمایش دارم. والمستبصر و یرشد و هل قدر و لذی نوردهو را حالا در نظر داشته باشید. به شهر که رسیدین میبینید که نوردهو به صورت تقلیب در تعبیره، برای که آدم خیال میکنه که الان باید بفرمایید که و مستبصر و یرشده القدر الذی اوردنا، که در پیش گفتیم این دو سه فصل گفتیم و تأمل مثلا به نظر شیخ که از این گفتارمون به غور و بررسی در حرفایمون اینها بله کافی بوده باشه اوردنا، اما نخیر. بله نور دهو میگوید تقلیب که گذشته و آتیه هر دو رو شامل بشه به بیانی که در شهر حاجه قیدی میاره که بعض میرسانی. لما ابتلا شیخ احتمالین من الاربعت المذکوره، گفتیم چهار حکم دیگه، بله چهار قول، بله دو قولش را جسم مؤلف باشه از اجزای صغار صلبه متناهیه باطل تعلیف، از اجزای صغار صلبه غیر متناهی بالفعل هم باطل متصل باشد. حالا دلیل میگیم متصل باشد جسم، ولیکن قابل انقسام به حدی که بیش از اون را نمیپذیرد قسمت که منسوب به شهرستانی بود. قول سوم که الان دردش میکنیم میمونه قول خودمون، یعنی قول شیخ که جسم متصل است و قابل است به انقسامات غیر متناهیه. پس الان از این عبارت داریم رد میکنیم اون قول منسوب به شهرستانی رو که جسم متصل باشه و منقسم بوده باشد به اجزایی که دیگه اون اجزا قابل انقسام نباشن. این رو رد کنیم برسیم بمونه حرف خودمون قول چهارم که جسم متصل باشه قابل انقسام باشه به انقساماتی که حد یقف ندارن. لما ابتل احتمالین من الاربعه اربعت المذکوره بقی الحق احد الوجهین الاخرین. بله، حالا احد الوجهین الاخرین که یکی بشه قول شهرستانی که آن ردش میکنی میمونه قول مشا. فاشار هاهونا الى بطلان احدهما. چی باشه احدهما؟ قول منسوب به شهرستانی. به قولهی گفت وجبه وجبه ان یکون احد و وجوه القسمه لا سیم الوهمیه لا یقف لا یقف و الى غیر نهایه. پس گفت از اینی که گفت لا سیم الوهمیه لا یقف و الى غیر نهایه، یعنی که لا وهم به حسب وهم لایقف لاغیر نهایه، یعنی فلم یکون ما قاله هم شهرستانی. بله، فلم یکون ما نوشه بله شهرستانی، اون درستی بنا شده که لاسی یمل وهمیه لایقف و لاغیر نهایه. پس اون حرف را شیخ به این گفتارش نظر داره به اون حرف که کسی بگوید جسم متصل است و قابل انقسام است و میرسد به اجزایی که دیگه قابل انقسام نیست، بگیم نخیر اینطور نیست، به حسب وهم قابل انقسام هست، قابل انقسام هست لا سیم الوهمیه. این حرف رو بزنیم که در رد اون قوله شبیه اون قوله منصوب به شهرستانی. لأن البرهان بله نه یه خط انداختم لا سیم لا یقف لا یقف و تعین الرابع الذی هو مذهب جمهور من الحکما، یعنی حکمای مشا. بله، که اینها جسم را متصل کذایی میدونن. و وجوه القسمه که یه از ثلاثه مذکوره که در عبارت قبل از این خوندیم اقسامش که یا به بله پکه یا قطعه اونطور دو سه قسم میتونه عرض کردیم که یه از ثلاثه مذکوره. و انما قال لا سیم الوهمیه لان البرهان المذکوره فی الفصل الاول لا يفيد الا القسمه الوهميه، یعنی فقط لا يفيد الا القسمه همین اندازه که لان البرهان المذكور في الفصل الاول لا يفيد الا القسمه الوهميه، دیگه فقط لاغه که در اولی در برهان اول همچون نبود که ما بگیم به خارج به فک و به قطع و به اسباب و اینها، بله فقط حاجب گفتیم هست وسط طرف این را از جنبه تجزیه وهمی پیش آمدیم، لذا بیش از این رو اونجا ثابت نکردیم. اینجا هم گفت لاسی من وهمیه. چرا پس رو گفت تذنیبان؟ خب معلومه متفرع بر دنباله و متفرع بر حکم قبلیه. خب حالا عبارت را در نظر داشته باشید که نور دهو را با طوری معنا بفرمایید که نور دهو یعنی ما اوردناه و نور دهو از اون چه که گذشته و می آید به غیری که خواجه می آورد اینطور. و سم الفصل تذنیبن لان نهاد الحکم فرع الان متقدم، این جهت تذنیب که کنه بگیم تفریع، لذا گفتیم این مسئله ثانیه در تفاریع مسئله اولاستش. قوله و هازا بابون در متن نفرمود و هازا بابون لأهل تحصیل، هازا بابون ای مسئله الجز. مسئله الجز یعنی چه؟ یعنی ابطال جز. بله، ابطال جز بابون لأهل تحصیل که آقایان مشا همه آمدن، بله چون اقدمی قائل بودن اینطور دیگه، اقدمین قائل بودن که اجسام مؤلف هستن از اجزای صغار صلبه. حالا اونها به چه نحو فهمیدن؟ شدیدتر، دقیقتر، لطیفتر از این حکمشون که جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه، آراء خاص دیگر داشتن راجع به حرکات کواکب، راجع به حرکت زمین، راجع به مسائل دیگر که همونطور در تلیعه مباحثه امروز عرض کردم. به وقتش به صورت خلاصه اجمال به عرض می‌رسانی. اونها آراء عجیبی داشتن و این آقایون بعد از اونها خیلی از آرایشون رو رد کردن، از اون جمله همین تعریف جسم از اجزای صغار صلبه که بعد از اونها آمدن امروز آقایان اثبات کردن و بازم همونطور مسائل دیگر رو که بعد از اون اثبات شده. و هازا بابون این مسئله تو جز، یعنی ابطال جز، جز اللذیب لایت جزا، و هازا بابون این مسئله تو جزء الذي لا يتجزا و ما يتبعه من مباحث الحركه و الزمان، درست شده نور دهو درست شده، و ما يتبعه من مباحث حركه و الزمان. ما هنوز حركه زمان رو پیش آوردیم، هنوز که پیش نیاوردیم، اما فصل بعدی چیه؟ فصل بعد تنبیه انك ستعلم ايضا مما علمت من حال احتمال المقادير قسمتا بغير نهايه ان الحركه عليها و زمان تلك الحركه. پس ما حرکت و زمان رو باید بعد عنوان کنیم. پس نور دهو نسبت به بعد درست در آمده. حالا اینجا مسئله ابطال جزء را نور دهو یا اوردنا؟ اوردنا. حرکت و زمان را نور دهو. پس نور دهو رو تقلیب بگیرید در اوردنا و نور دهو که هر درست بوده باشه، اما عبارت نور دهوست. این و ما یتبعه را خواجه در عبارت آورده که تا نور دهو درست بوده باشه. به لحاظ آتی می فرماید و هازا بابون ای مسئلت الجزء الذی لا یتجزا که اوردنا و ما یتبعه که نور دهو من مباحث حرکت و زمان. بله این مراد اینه. فا این اهل العلم قد اتنبو. اهل العلم اشاره به تفسیر چی داره؟ اهل تحصیل. پس اهل تحصیل رو بالا گفت هازا بابون لأهل تحصیل، یعنی اهل علم. از اون جهت که از کردم تحصیل معارف میکردن این رو محصلن و داریم. بعد در پیش تعبیر خواجه میاد فراوان که محصلین از حکما از قدما. فا این اهل العلم قد اتنبل کلام فیها. بله راجع به این که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه، چون اون حرف را پیشینیان داشته بودن و حرف پیاده شده بود و این آقایون که آمدن اینها را تقریبا همینی که اینجا شیخ فرمود بل هو ما اندل حس، همین اندل حس رهزن شده، مثل فرض حالا حرکت زمین را که پیشینیان و پیش از بطلیموس، ابرخوس، هیپارک، بله این آقایان اقدمی قائل بودن به حرکت وضعی زمین که این حرکت شبان روز زیر سر حرکت زمینه، هرچند آفتاب هم متحرک است. بله که اینها هیچ کدومشون ثابت نیستن، متحرکن، از ثوابت و سیار همه متحرکن، اما این حرکت یومیه زیر سر حرکت وضعی زمینه. این را پیش از بطلیموس، پیش از حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، بله آقای ابرخوس قائل بود و اتباع ابرخوس و پیشینیان. بطلیموس آمده در مجستی اول کاری که کردی آقا رد کرد که نخه بل هو ما این دلهش، ما اینجا هستیم و اینها دور سر ما میگردن و این حرکت شبان روز این سر حرکت آفتاب و افلاک و اینها. به این صورت ابرخوس رد کرده در مجستی و موند، این حرف مونده، ریشه دوونده تا اسلام. در اسلام بعضی از دانشمندان اسلامی مثل ابو سلیمان سجستانی، ایشون آمده گفت حق با ابرخوس، زمین متحرک است به حرکت وضعی و حرکت شبان روزی منصوب است به حرکت زمین. بعد از ابو سلیمان سجستانی ابو ریحان بیرونی آمده جمع فلسفی نکرده، جمع اصولی کرد و گفت آقای ابو سلیمان سجستانی حالا یا زمین متحرک باشه یا ساکن باشه و اینها دور سر ما، افلاک دور سر ما بگردم، ما در رصدخانه و در به دست آوردن حرکات کواکب که چقدر قوس می‌پیماید دایرهشون مدارادشون، ما باید نسبت به خودمون که خودمون رو مرکز قرار میدیم، باید تقدیر قوس حرکاتشون را نسبت به خودمون که اینجا رو مرکز قرار میدهیم، باید مرکز زاویه در زمین قرار بگیره. چه زمین متحرک باشه واقع و نفس الامر، چه زمین ساکن باشه واقع و نفس الامر، از جنبه بحث ریاضی ما تفاوتی نداره. این حرف ابو ریحان بیرونی به نظر یک دانشمند ریاضی راسته، خوب گفته. و در یکی از نوشته های آقایان فرانسوی هم دیدم که از این منجمین ریاضیدانانشون دیدم، اون آقا هم نوشته که ما ولو اینکه زمین را متحرک میدونیم، اما در رصدخانه در وقت حساب محاسبه ریاضی برای به دست آوردن مثلا درجات قوس اونها، جیبشون، جهات دیگر که مثلثات اینا احتیاج داریم، ما میبایستی در مقام عمل زمین را ساکن فرض بنماییم و بگیم اونها دور سر ما میگردن تا حرکاتشون را نسبت به خودمون تنظیم کنیم. یعنی همون حرف ابو ریحان بیرونی. از اینجور اختلافات در مسائل ریاضی و فلسفی فراوان دارن و گوناگون. غیر از اینها اندلحس ریشه دوانده بود این حرف، و بعد آقایان آمدن گفتن که نخیر، اینها که می گفتن جسم و نفس از اجزای شغال سلبه درست نید، تا اون حرف ریشه دوانده را رد کنن اتنبو خیلی قالوغی به میان آمده. جهت از این اتنبو پیداست که حرف پیاده شده بود، ریشه دوانده بود که خیلی قالوغی برخواست. و این اهل العلم قد افنب الکلام فیها و المستبصر یرشده القدر الذی نورده. خب حالا به همین اندازه اگر بخواهیم بله اکتفا کنیم، بله، چون التفات فرمودید که نه خیر، اون طوری که آدم میخواد بر کرسیش ننشسته هر که جسم واقعا متصلت درست نشده. آقا به این به همین اندازه تعبیر که و المستبصر یرشده، که اگر مثلا یا بله آقای دهن باز کنه نخیر درست نشده، پس مستبصر نیستی. بله مثلا از این الفاظی که یه مقداری طرف وحشت میکنه یه بخواد حرفی بزنه. بله و مستبصر و یرشده القدر الذی، چون گاه گاه از این تعبیرات که کسی مثلا ادنا زی مسکه باشه، بله ایرا بله دغدغه نداره که اگه حرف بزنه آقا بس هیچی شعور نداری، مثلا اینطور چیزها که طرف رو ملزم میکنن که حرف نزنه. و مستبصر و یرشد اول قدر الذی نورده ای فی هذا الکتاب و فی بعض النسخ و فی بعض النسخ القدر الذی اوردنا، اما هم نوردهوسی به همون بیان برز رسوندیم. تنبیه وقت هم شده.